ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری آذربایجان با برگزاری رفراندوم برای تغییر مدت ریاست جمهوری موافقت کرد. انفجار بمب در بعقوبه عراق 3 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. قیمت نفت خام صادراتی ایران به زیر 34 دلار در هر بشکه رسید. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان ارجمند. امروز آدینه 6 دیماه 1387 خورشیدی برابر با 26 ماه دسامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به همراهی سایر همکارانم مجله شامگاهی را همراه با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان میکنیم. نخست پیش از هر چیز آخرین خبرها را خواهید شنید که امشب توسط همکارم پارسا شمس به آگاهی میرسد.
پارلمان جمهوری آذربایجان امروز به برگزاری رفراندوم برای رفع محدودیت ریاست جمهوری به 2 دوره رأی موافق داد. تاریخ این رفراندوم 18 مارس 2009 28 اسفند ماه تعیین شده است. این اقدام به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که آخرین دوره 5 ساله ریاست جمهوری خود را می‌گذارد عملا امکان می‌دهد که همچنان بر سر قدرت باقی بماند. روز جمعه امروز بر سر انفجار بمب در بعقوبه 3 سرباز عراقی کشته و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. این بمب در یک خیابان اصلی و بر سر راه خودروی نظامی کارگذاری شده بود. در پی انفجار دیگر در حومه بعقوبه که به 3 مغازه به شدت آسیب وارد کرد، نیروهای پلیس این منطقه را محاصره کردند. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بر اساس آمار امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گزارش داده قیمت نفت خام صادراتی ایران در روز 4 دی ماه 24 دسامبر به بشکه 34 دلار و 5 سنت رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام ایران از اول 24 دسامبر 38 دلار و 93 سنت بوده است. بنابر گزارش‌ها با بالا گرفتن تنش میان دهلی نو و اسلام آباد، پاکستان مرخصی نفرات نیروهای مسلح عملیات خود را لغو کرده و نیروهای خود را از نو در مرزهایش با هندوستان مستقر کرده است. عطار عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته بخشی از نیروهای مستقر در مناطق نارام شمال غربی پاکستان به نقاط مرزی با هند اعزام شدند. امروز جمعه 3 ناو نیروی دریایی چین به منظور جلوگیری از دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن رهسپار این منطقه شدند. این نخستین بار طی قرن هاست که کشتی های جنگی چین برای ماموریت جنگی به خارج از آبهای آن کشور اعزام می شوند. این ناوگان شامل 2 ناوشکن و 1 کشتی تدارکاتی است. امروز جمعه دولت اسرائیل دستور بازگشایی مرزهای این کشور را با نوار غزه صادر کرد. این اقدام یک روز پس از صدور آخرین هشدار اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، به شبه نظامیان حماس صورت می‌گیرد. آقای اولمرت به حماس هشدار داده که پرتاب راکت به درون مرزهای اسرائیل را متوقف کند، وگرنه منتظر پرداخت بهای سنگینی برای آن باشد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، پیشنهاد کرده باراک اوباما طرح گشودن باب مذاکره با ایران در سطح مقام‌های عالی دو کشور را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول کند. پرز که با خبرگزاری ژاپنی کیوتو گفتگو می‌کرد گفته این دلیل این پیشنهاد تأثیری است که این مذاکرات می‌تواند بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران داشته باشد. و مدیر کل تربیت بدنی مدارس وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید بیش از 64% از دانش آموزان ایرانی ناهنجاری های بدنی دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس آمارهای به دست آمده از برنامه سنجش ساختار قامتی دانش آموزان که در سال تحصیلی 86-87 در 29 استان انجام شده، دانش آموزان دختر دوره متوسط با میانگین 72.4% دارای بالاترین میزان ناهنجاری قامتی هستند.
با سپاس از شما پارسا شمس برای آخرین خبرها. اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. هنگامی که برنامه نگاهی دیگر یک شبکه تلویزیونی بریتانیا برای پیام کریسمس محمود احمدی نژاد را برمی‌گزیند و سبب جنجال می‌شود. پیامدهای این انتخاب پر سر و صدا را خواهیم شنید. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 دفاع می‌کند، در حالی که کارشناسان آن را یکی از دلایل انزوای امروز ایران می‌دانند. لنگ کفش‌هایی که در ایران سبب هیجان شده و طرفدار پیدا کرده است. همراه با برگزاری مسابقه و حمایت از پرتاب کننده لنگ کفش ها. در پی درگذشت هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس مطرح انگلیسی، در گفتگویی با یک هنرمند تئاتر نگاهی به زندگی و آثار این نمایشنامه‌نویس بحث‌انگیز خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پخش پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت کریسمس با جشن میلاد مسیح از کانال 4 تلویزیون بریتانیا با اعتراض‌هایی روبرو شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنشی کم سابقه و شدید اقدام چنل 4 یا کانال 4 بریتانیا را اهانت بار دانسته است. روز گذشته هم سفیر اسرائیل در بریتانیا پخش پیام آقای احمدی نژاد را در روز کریسمس و در حالی که به گفته وی مسیحیان در ایران تحت فشار هستند محکوم کرد. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
دولت بریتانیا آن را اهانت بار دانست، اسرائیل آن را اشتباه خواند، مدافعان حقوق بشر آن را خطرناک قلمداد کردند، اما چنل 4 آن را نگاهی دیگر توصیف کرد. همه اینها واکنش هایی است که در پاسخ به پیام آور امسال عید میلاد مسیح ابراز شده است. شبکه چنل 4 یا شبکه 4 بریتانیا سال هاست که با دعوت از چهره های خبرساز جهان از آنها می خواهد که برای کریسمس یا عید میلاد مسیح پیامی برای بینندگان آن شبکه بفرستند. امسال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام آور این شبکه پربیننده بریتانیایی بود.
امروز اگر حضرت مسیح حاضر بود بدون تردید در کنار ملت ها و در مقابل قدرت های زورگو و بداخلاق و توسعه طلب قرار داشت. امروز اگر حضرت مسیح بود بدون تردید پرچم عدالت و عشق به انسان ها رو در برابر جنگ طلبان و اشغالگران و تروریست ها و زورگویان عالم بلند میکرد.
این پیام به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی در حالی روز پنجشنبه از شبکه 4 بریتانیا پخش شد که شبکه‌های بی بی سی و آی تی وی از معروف‌ترین شبکه‌های آن کشور نیز پیام ملکه بریتانیا را پخش کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا با محکوم کردن این اقدام چنل 4 در بیانیه‌ای گفت:
محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش بارها بر علیه اسرائیل سخن گفته است. رسانه‌های بریتانیا از آزادی کامل برخوردارند تا با توجه به صلاح دید خود گزینه‌های خبری خود را برگزینند، اما دعوت از محمود احمدی نژاد مایه اهانت و همچنین حیرت خواهد شد، نه تنها در داخل بلکه در میان همپیمانانمان در خارج از کشور.
پیتر تتچل از فعالان حقوق بشر نیز خطاب به شبکه 4 بریتانیا گفت: در هنگام سخنرانی این شخص به گفته وی مستبد که جای او در کنار رهبران زیمبابوه، سودان و میانمار است، باید پریز برق را کشید. پیتر تتچل در گفتگو با رادیو فردا گفت: محمود احمدی نژاد در این پیام تلویزیونی صحبت از صلح، انصاف و عدالت به میان آورد، اما نقض حقوق بشر در کشور خود را نادیده گرفت.
پرزیدنت احمدی‌نژاد کریسمس مسیج is filled with goodwill and his words sound reasonable but of course they are pure propaganda.
پیام کریسمس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران معقولانه است، اما البته همش تبلیغاته. در تضاد با سخنان احمدی نژاد، رفتارش در برابر مردم ایران آنچنان نشانی از عشق و رحم و عدالت نداره. در واقع دولت او درگیر شکنجه و آزار مردم ایران علی خصوص اقلیت‌های قومی چون عرب‌ها، کردها و بلوچ‌هاست. به زندان‌های ایران نگاه کنید، رهبران سندیکای کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زن ضرب و شتم میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. این دولتی نیست که بیانگر روح کریسمس باشه.
پیروز فربود از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا نیز با استقبال از بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در پیام کریسمس خواهان اجرای عدالت در داخل ایران شد.
بنده فکر میکنم ایشون اتفاقا خیلی مثبت گفتن و با حرفای ایشون موافق هستیم، منتها به این شرط که خود ایشون هم ملتزم بدونن خودشون رو به اون چیزهایی که گفتن که در همین یک سال اخیر حداقل نزدیک به 60 مسیحی فقط به خاطر ایمان مسیحیشون دستگیر بازداشت شدن، خیلیشون تحت شکنجه قرار گرفتن، ازشون وثیقه‌های خیلی سنگین گرفته شده، بعضی ها رو به بازگشت به اسلام اجبار کردن، بعضی ها مجبور شدن از ایران فرار بکنن.
اما در همین حال داروتی برن، سردبیر کل اخبار و گزارش‌های شبکه تلویزیونی چنل 4، در اظهار نظر اعلام کرد که ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه است و سخنان محمود احمدی نژاد بسیار نفوذگذار است. وی همچنین گفت با پخش پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تماشاگرانش امکان داده است تا از دیدگاه جهانی متفاوت آگاه شوند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره پیامدهای سخنان محمود احمدی نژاد از تلویزیون 4 بریتانیا، در حالی که در همین حال روزنامه تایمز لندن نوشت که آقای احمدی نژاد با سخنرانی خود بسیاری را دچار شگفتی کرد و به جای سخنرانی‌های معمول خود برای مردم بریتانیا آرزوی دلخوشی و شادکامی کرد و ولادت عیسی مسیح را به پیروان ادیان ابراهیمی به ویژه پیروان حضرت مسیح و مردم انگلستان تبریک گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه با اشاره به اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان سال 1358 گفت: سپاه در صدد ایجاد زمینه است که اگر نیاز شد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه 13 آبان دست بزند. محمد علی جعفری این موضوع را در جمع مسئولان پایگاه‌های بسیج دانشجویی 140 دانشگاه ایران و در محل سفارت سابق آمریکا در تهران عنوان کرد. بهروز کارونی،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت اگر بسیج دانشجویی رویدادی مانند 13 آبان را تکرار کند، سپاه موظف به حمایت و پشتیبانی از اقدام انقلابی بسیج دانشجویی است، نه کند کننده و به وجود آورنده مانع بر سر این راه. اشاره محمد علی جعفری به 13 آبان 1358 بود، روزی که گروهی از دانشجویان که بعدها با نام دانشجویان پیروی خط امام شهرت یافتند با اشغال سفارت آمریکا در تهران 66 تن از کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام از حمایت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برخوردار شد و او آن را انقلاب دوم نامید. با این همه اشغال سفارت آمریکا در تهران انتقاد جامعه جهانی را به همراه داشت و موجب انزوای دیپلماتیک تهران شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز تأسف می‌کند و به پیامدهای آن اقدام برای ایران اشاره دارد.
ما هنوز بعد از گذشت قریب به 3 دهه داریم بهای اشغال سفارت آمریکا را از محل منافع ملیمون میپردازیم. فقط خدا میدونه که ظرف این 3 دهه این مسئله اشغال سفارت آمریکا چه هزینه سنگینی رو با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده. یعنی ما مجبور شدیم از محل منافع ملیمون بپردازیم، ضمن اون که به هر حال به نوعی میشه گفتش که شروع پیدایش آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا و اینکه روابط ما با آمریکا باید دشمنانه و کینه توزانه باشه دقیقاً برمیگرده به اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58.
به گزارش وبسایت رسمی بسیج دانشجویی، فرمانده کل سپاه پاسداران از اشغال سفارت آمریکا در تهران به عنوان عملی انقلابی نام برد و در مورد تکرار اشغال سفارتخانه‌های خارجی گفت: این اقدامات را دیگر نمی‌شود انجام داد، ولی ما می‌خواهیم بسیج دانشجویی در صورت نیاز این ویژگی را داشته باشد. در هفته‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را به فعالیت‌های اطلاعاتی علیه ایران متهم کردند. در این میان با بحث تکرار اشغال سفارتخانه‌های خارجی، آقای زیبا کلام این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
هر سفارتخانه دیگری که به اشغال دانشجوها در بیاد یا کسانی که از طرف دانشجوها فی‌الواقع یعنی که مهم اقدام می‌خوایم بکنیم، به گمان من هزینه خواهد بود بر منافع ملی ما. حرکتی به شبیه این که ما یک سفارتخانه خارجی رو مال یک کشور غربی رو، حالا فرض کنید انگلستان یا فرانسه کشور دیگری رو اشغال بکنیم، دقیقاً حرکتی هستش که به شدت اسرائیلی‌ها، جورج بوش و سایر رهبران آمریکا، سلطنت طلب‌ها، منافقین، تمام کسانی که به امید سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، باعث خوشحالی و دلگرمی اونها خواهد شد. اگر واقعا چنین اقدامی صورت بگیره، چرا که موجی از افکار و عقاید و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران به راه می‌اندازه.
اشاره فرمانده سپاه پاسداران به اشغال سفارتخانه‌های خارجی در شرایطی مطرح شده است که در سالیان اخیر تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌های خارجی در تهران انجام گرفت و حتی به برخی از آنان مانند سفارتخانه‌های بریتانیا و دانمارک حمله شد. این حملات در پی بروز تنش در مناسبات ایران با این کشورها انجام گرفت. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه تظاهرات و حملات را خودجوش دانستند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. با این حال گزارشی در مورد تعقیب قضایی حمله کنندگان به این سفارتخانه‌ها انتشار نیافت. در روزهای گذشته نیز شماری که خود را دانشجوی بسیجی مینامیدند در برابر سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کردند. این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های ریاض و قاهره در مورد فلسطین انجام گرفت. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نیمه آذر ماه از نیروی انتظامی خواست به صورت جدی از هر گونه تظاهرات و تجمعات بدون مجوز رسمی و تعرضات احتمالی به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین امنیت دیپلماتیک نمایندگی‌های خارجی را در ایران مورد تاکید قرار داد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید درباره جانبداری تازه و بروز فرمانده کل سپاه پاسداران از اشغال سفارت آمریکا در 1358 و تحلیل کارشناسان در این باره. در پی برگزاری چند مسابقه لنگ کفش پرانی از جمله در دو دانشگاه تهران و مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران، روز جمعه ششم دی ماه مسابقه پرتاب لنگ کفش به تصویر جورج بوش در بزرگترین مراسم عبادی هفته و در نماز جمعه تهران برگزار شد. با اینکه بخشی از افکار عمومی و کارشناسان در جهان این اقدام خبرنگار عراقی را اقدامی غیر حرفه‌ای و مغایر با اصول روزنامه‌نگاری می‌دانند، اما جمهوری اسلامی آن را به نمادی از مبارزه با شیطان تبدیل کرده است. رویا کریمی.
بیش از 10 روز از زمانی که یک خبرنگار عراقی آن لنگ کفش شماره 10 را به سوی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد می‌گذرد. اما هنوز در تهران، پایتخت کشوری که 8 سال جنگی نفسگیر را با عراق پشت سر گذاشته است، برای یادمان آن لنگ کفش مسابقه برگزار می‌کنند و در مورد الزیدی خبرنگار عراقی حرف می‌زنند. الزیدی و کاری که منجر به عذرخواهی رسمی او و محاکمه‌اش در دادگاه‌های عراق شد، گویا می رود تا در ایران به یک الگو تبدیل شود. تا به حال لااقل در 3 مراسم مشخص و از قبل اعلام شده، مردم به دعوت ارگان‌های وابسته به حکومت به تصویر جورج بوش، مردی با صورت جورج بوش و یا هرچه که دم دستشان بیاید لنگ کفش پرتاب کردند. کار به آنجا کشیده است که یک بار در یکی از مهمترین بخش‌های خبری اصلی ترین شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی، وقتی هیچ تصویری از جورج بوش را پیدا نکردند، خبرنگار در برابر دوربین از مردم خواست که فرض کنند یک درخت جورج بوش است و لنگ کفششان را به سوی آن پرت کنند. دوشنبه 15 دسامبر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک دیدار خداحافظی با نوری المالکی در حال دست دادن بود که منتظر الزیدی خبرنگار شبکه البغدادیه کفش های خود را به سوی بوش پرتاب کرد. بوش که توانسته بود از ضربات هر دو کفش جان سالم به در برد گفت: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که شماره کفش این مرد 10 بود. اما همین جمله کافی بود تا دستمایه شاعر به نام انقلابی علیرضا غزوه شود. او در شعری که به همین مناسبت سروده میگوید: پیش از آن که بمیرد در نطق بچگانه خود گفت که نمرت 10 بود، اما تو 20 گرفتی المنتظر. علیرضا غزوه در بخش دیگری از شعر خود می نویسد: دلار می شکند و کفش های منتظر پیروز می شود. و بعد از این در قصه های شب یلدا مادر بزرگ ها حکایت می کنند: یکی بود و یکی نبود، کفشی بود و... اما قصه کفش‌های خبرنگار عراقی به جاودانه شدن در شب یلدا نیز ختم نمی شود. یکی از خوانندگان روزنامه کیهان از مسئولان حکومت می خواهد که نام میدانی در تهران را به میدان کفش تغییر دهند و مردی از اصفهان در ذیل عکس‌های خبرگزاری فارس از مسابقه بزرگ کفش پرانی به بوش در دانشگاه شاهد می نویسد: انتفاضه لنگ کفش. حتما شعارتان هم از فردا این است، لبیک یا لنگ کفش، و یا خواهید گفت برای آزادی کفش از کربلا باید گذشت. تا خون در رگ ماست، لنگ کفش سلاح ماست. لنگ کفش، لنگ کفش، حمایتت می کنیم و وای اگر لنگ کفش حکم جهادم دهد. استقلال، آزادی، لنگ کفش اسلامی. در برابر این اقدام خبرنگار عراقی، امامان جمعه و رهبران مذهبی ایران نیز عکس العملی چشمگیر نشان دادند. سردمدار ستایندگان این عمل آیت الله خزعلی، دبیرکل بنیاد بین المللی قدیر بود که گفت: من کفش خبرنگاری که به بوش لنگ کفش پرتاب کرد را میبوسم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی این اقدام را در واقع پرتاب کفش به نماد شیطان و شیاطین زمان دانست و البته این اقدام خبرنگار عراقی را به برکت قدیر نامید. و امام جمعه کرمانشاه تا آنجا پیش رفت که گفت پرتاب لنگ کفش خبرنگار مسلمان عراقی به سمت بوش پرتاب بمب اتم اسلام به استعمار بود. لنگ کفش های الزیدی لحظاتی پس از پرتاب توسط محافظان بوش قطعه قطعه شد، اما جمهوری اسلامی همچنان آن را پاس می دارد.
گزارش رویا کریمی بود درباره مراسم مسابقه لنگ کفش پرانی در تهران. ساعت 19:21 به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. یادآوری می‌کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب گفتگویی خواهیم داشت با یک هنرمند تئاتر ایران مقیم آلمان برای آشنایی بیشتر با هارولد پینتر، نمایشنامه نویس معاصر بریتانیایی که چهارشنبه درگذشت. و در بخش دوم مجله شامگاهی خبرهای ورزشی را خواهیم شنید و سپس جنگ فرهنگی این هفته را خواهیم داشت. خلاصه خبرها هم فراموش نخواهد شد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و اما خبرها از درگذشت هارولد پینتر، نمایش نامه نویس مشهور انگلیسی، حکایت داشت.
I've always written. Writing when I was very small. I read poetry at the age of 11, I think.
از سنین جوانی نوشتن را آغاز کردم. درباره همه زندگیم نوشتم و هر چیزی که می‌خواستم بنویسم به طور طبیعی می‌آمد. هارولد پینتر، فرزند سال‌های تاریک جنگ، نمایشنامه نویسی است که بیش از هر نمایشنامه نویس معاصری آثارش بر صحنه تئاتر اجرا شده و یا بر پرده سینما و تلویزیون به تصویر کشیده شده است. در بخش‌های خبری پیشین شنیدیم که پینتر صاحب نمایشنامه‌های بسیاری از جمله اتاق، جشن تولد، سرایدار، آسانسور مطبخ، بازگشت به وطن، سکوت، چشم‌انداز، روزگار قدیم، زبان کوهستان و وقت ضیافت بوده است. از این گذشته پینتر نویسنده چندین فیلمنامه هم بوده که مشهورترینشان به نام پیشخدمت توسط دو هنرمند انگلیسی دیگر همدوره او، جوزف لوزی و درک بوگارد، کارگردانی و بازی شد. برای آشنایی با سبک کار هارولد پینتر با نیلوفر بیضایی، کارگردان و بازیگر تئاتر مقیم آلمان گفتگویی داریم. خانم بیضایی، با تشکر از شما، یکی از ویژگی‌های کارهای هارولد پینتر این هست که شخصیت‌هایی را می‌آفرینه که از نقطه نظر روانشناسی انسان‌های پیچیده‌اند که گاه از خود فرار می‌کنند و در فضای پر از اضطراب و نگرانی به سر می‌برند. به نظر شما این ویژگی در شخصیت پردازی‌های پینتر از کجا میاد؟
بذارید در ابتدا من یک یادآوری بکنم. 25 دسامبر برابر با 5 دی، روز تولد پدر من بهرام بیضایی و روز مرگ اکبر رادی هم هست. مرگ پینتر درست در روزی اتفاق افتاد که اکبر رادی، نمایشنامه نویس بزرگ ما، سال گذشته در همین روز از دنیا رفت. و من فکر میکنم که این یادآوری بد نباشه. اون چیزی که در مورد کار پینتر گفتید کاملا درسته. به روایتی آثار پینتر همه با یک نوع بحران هویت سر و کار داره. این معروفه که در مورد آثار او میگن که در آثار پینتر شخصیت ها نمیدانند که از کجا آمدند، به کجا قراره برند و در مورد جایی که هستند، درش زندگی میکنند، همه چیز برای اونها پر از معماست. و در این مورد گفته میشه که تمام این تجربیاتی که پینتر در نمایشنامه هاش به رسم درآورده به نوعی با کودکی او سر و کار داره. دیالوگ های نمایشنامه هاش که بسیار قوی هستن، هر کدام مثل اسلحه ای از یک سو به یک سوی دیگه پرتاب میشن، در حین اینکه دیالوگ هستن از یک نوع بی ارتباطی انسان ها نشان دارن. به عبارت پینتر رو گفته میشه که در حقیقت شاعر تمام آن نادانسته های ما هست و تمام اون چیزهایی که ازشون حراس داریم. یک مسئله بسیار مهم اینه که آثار پینتر آثاری هست کاملا انگلیسی، یعنی شخصیت ها اون در فضای انگلیس هست که ما اونها رو میتونیم باز بیابیم و بشناسیم و کار کردن کارهای اون با وجودی که به یک زبان جهانی دست یافته در صورتی واقعا ممکن هست که آدم این شناخت رو از فرهنگی که پیش زمینه نوشته شدن این آثار هست رو ما ازش آگاهی داشته باشیم. به همین دلیل هست که خیلی جرأت میخواد سراغ کارهای پینتر رفتن، اون هم در ایران.
هارولد پینتر رو به عنوان مبتکر سبک جدیدی از نمایش به نام کمدی آزارنده میشناسند و تقریبا آثارش رو در سه مرحله بعضیا تقسیم میکنن: مرحله رئالیسم روانشناسی، مرحله تغزلی مانند نمایشنامه چشمانداز و بعدش یک وارد مرحله سیاسی میشه. شما با این تقسیم بندی موافقین؟
این تقسیم بندی شاید به نوعی بتونه گویای دوره‌های مختلف نمایشنامه‌نویسی پینتر باشه. میدونین که پینتر بسیار دیر به در حقیقت عکس‌العمل نشان دادن در مقابل مسائل سیاسی روی آورد. یکی از نمونه‌هاش موقعی است که با آرتور میرر به ترکیه سفر کرد و با کردهای ترکیه دیدار داشت و بعد از اون نمایشنامه‌ای رو نوشت به اسم زبان کوه. به اینکه نوعی کمیک آزاردهنده یا ما به نوع دیگری میگیم طنز سیاه در آثار او هست واقعیت داره. اینکه آیا آغاز کننده چنین سبکی پینتر هست یا نه، این خود بر من جای سوال داره. پینتر جدا از همه اینها استاد پرداخت بسیار دقیق زبانه. پینتر استاد پرداخت نمایشی نیست. خود او در مصاحبه هایی به این مسئله اشاره میکنه، میگه خلاقیتی رو که برشت در استفاده تکنیکی و استفاده صحنه‌ای از متن داشت رو من ندارم. خلاقیت اصلی پینتر به نظر من در پرداخت متن، در دقیق بودن او. حتی این معروفه که پینتر حتی در مورد کماها و نقطه های که در متن‌هاش میآمد حساس بود.
شنیدم خیلی آدم سختگیری بوده.
خیلی آدم سختگیری بوده و میگفتن این اواخر پیرمرد بد اخلاق بهش.
خانم بیضایی، شما به فعالیت‌های حقوق بشریش از جمله سفرش به کردستان در ترکیه اشاره کردید و وارد شدنش به مسائل سیاسی تا اینکه حتی از حمله آمریکا به عراق انتقاد کرد. راجع به این جنبه از شخصیت پینتر شما چیزی میدونید؟
بله، پینتر حساسیت داشت. میگم به دلیل تجربه خودش، تجربه کودکی خودش، آدمی بود که حساس بود نسبت به بی‌عدالتی. البته این رو بگم که پینتر اشتباهاتی هم کرده در نظرهای سیاسی که در دوره‌های مشخصی داده، از جمله دفاع او از سلوبودان میلوسوویچ در زمانی که او در تریبونال حقوق بشر به جرم جنایت علیه بشریت داشت محاکمه میشد. ولی خوشبختانه او در جامعه‌ای زندگی کرد که این اشتباهاتی که انجام داد باعث نشد که از صحنه روزگار حذف شه. اون اتفاقی که ممکن بود در ایران در مورد یک هنرمند بیفته و همچنان داره میفته، او بخت اوست که در جهانی زندگی کرد که در این جهان آدم حق اشتباه کردن هم داشت.
با وجود مرزبندی که شما با روش‌های سیاسی پینتر دارید، اما به عنوان یکی از نمایشنامه نویسان بزرگ نیمه دوم قرن بیستم شناخته میشه.
بله دقیقاً، و اینطور هم بود. پینتر بیشک جزو نمایشنامه نویسای بسیار مهم این قرن هست و اینکه آثارش آیا همیشه قابل اجرا باشه یا نه مورد سوال هست، ولی مطمئن هستم که تا سالیان سال آثارش و موضوع آثارش که اصولا به انسان و سرگشتگی های انسان برمیگرده همیشه یک موضوع اکتوئل خواهد ماند و به او رجوع خواهد شد به عنوان یک نمایشنامه نویس.
با سپاس مجدد از شما خانم بیضایی برای توضیحاتتون. در اینجا دو پیام از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که میشنویم با هم.
من به نام یک مسلمان دوازده امامی تولد حضرت عیسی مسیح را به ایرانیان و به خصوص تمام جهان تبریک میگم. امیدوارم که همگی به سلامت و خوش باشند انشاءالله. خدا نگهدار همه.
من عید کریسمس تولد حضرت مسیح علیه السلام را به همه مسیحیان دنیا تبریک میگویم و انشاءالله سال خوبی را برای آنها آرزو میکنم. مجید هستم، از مشهد تماس میگیرم. خیلی ممنون از برنامه های خوب شما. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا چند ثانیه دیگر ساعت 19:30 خواهد بود و ما هم رسیدیم به پایان بخش نخست مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
با خوش آمدگویی به آن دسته از شنوندگان گرامی که در این لحظه به ما میپیوندند و سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله شامگاهی با ما بودند، از شما دعوت میکنم در آغاز بخش دوم نخست به خلاصه خبرها توجه فرمایید از پارسا شمس.
جمهوری آذربایجان با برگزاری رفراندوم برای تغییر مدت ریاست جمهوری موافقت کرد. انفجار بمب در بعقوبه عراق 3 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشته است. قیمت نفت خام صادرات ایران به زیر بشکه 134 دلار رسید. پاکستان نیروهای خود را در مرز با هند افزایش می دهد. ناوهای چینی به جنگ دزدان دریایی در خلیج عدن راهی شدند. اسرائیل مرزهای خود را با نوار غزه گشوده و همچنین رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما خواست از مذاکره با ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خودداری کند. و به گفته مقام‌های آموزش و پرورش بیش از 64% دانش آموزان ایرانی به ناهنجاری‌های بدنی مبتلا هستند.
با سپاس از پارسا شمس، در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی که از فریدبرز قریب میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود را قبل از دیدار با تیم منتخب ایالت گالیسیا در لاکورونیای اسپانیا برگزار می‌کند. در این تمرین که در ساعت 20 به وقت تهران در ورزشگاه ریازور، ورزشگاه اختصاصی تیم دیپورتیو لا کرونا انجام می شود، بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران پیش از برگزاری دیدار تدارکاتی فردا شب خود در برابر گالیسیا، آخرین برنامه های تاکتیکی خود را زیر نظر مربیان مرور خواهند کرد. طبق برنامه این بازی شنبه شب در ساعت 20:45 به وقت اروپا، 23:15 به وقت تهران انجام می شود. رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا به غیر از انگلیس همگی به دلیل استقبال از آغاز سال نو میلادی به تعطیلی رفته‌اند. بوندسلیگای آلمان از 3 ژانویه، سری آ ایتالیا از 2 هفته دیگر و لالیگای اسپانیا از 1 هفته دیگر آغاز خواهند شد، اما لیگ برتر انگلیس بدون وقفه و طبق برنامه از قبل اعلام شده پیگیری می‌شود. امشب در چارچوب هفته 19 لیگ برتر جزیره 10 مسابقه در دستور کار است که طی چند دیدار داغ و حساس لیورپول با بولتون، چلسی با وست برونویچ، منچستر یونایتد با استوک سیتی و آرسنال با آستون ویلا رو در روی یکدیگر سفرایی می کنند. مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران دیشب هفته 10 خود را پشت سر گذاشت. در یک بازی مهم شب گذشته سبامهر تهران با حساب 103-82 هیئت بسکتبال شهر خود را شکست داد و به مکان دوم جدول صعود کرد. در سایر دیدارهای دیشب شهرداری گرگان 85-82 ذوب‌آهن اصفهان را برد. دانشگاه آزاد 86-68 هیئت بسکتبال خراسان رضوی را شکست داد. لوله سبز شیراز 109-98 آرارات را از پیش رو برداشت و تراکتورسازی کردستان 84-81 هیئت بسکتبال لنگرود را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال ایران تیم پتروشیمی ماهشهر که دیشب با قرعه استراحت روبرو بود با 16 امتیاز پیشاهنگ است. و تیم بسکتبال مهرام تهران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات بین‌المللی دبی در امارات امشب به مصاف تیم الجلای سوریه می‌رود. تیم مهرام در دور مقدماتی با پیروزی بر تیم‌های متحد لبنان، تیم ملی امارات و جیش سوریه و شکست در برابر زین اردن به دور 1/4 صعود کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
همانطور که وعده داده بودیم، پس از خبرهای ورزشی در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته هم جنگ فرهنگی با صفحه خبر شروع میشه. خبرهای از دنیای نمایش، کتاب، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی. بعد از اون به گفتگوی ویژه میرسیم با یک رمان نویس و منتقد ادبی در تهران و بعد از اون میرسیم به بحث کتاب. اما بخش خبر، نخستین خبر، هارولد پینتر درگذشت. نمایشنامه نویسی که از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف بخش عمده ای از نگاه دنیای تئاتر و نمایش رو به خودش معطوف کرد. این نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان که نیم قرن تئاتر بریتانیا و خیلی از نقاط دیگه دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، 3 سال پیش در سالگرد 75 سالگیش بود که نوبل ادبی رو هم دریافت کرد تا افتخاراتش رو کامل کنه. او نویسنده‌ای بود صاحب سبک با بیانی موجز که تعریفی نو از مفهوم گفتگو و سکوت رو در تئاتر دنیا ارائه داد. پینتر که پسر یک خیاط یهودی در منطقه فقیرنشین لندن بود، از اواخر دهه 50 میلادی با نمایشنامه اتاق اعلام حضور کرد و با جشن تولد به شهرت رسید. جشن تولد به حدی سنت شکن بود که نمایشش یک هفته بیشتر دوام نیاورد. منتقدا تئاتر پینتر رو تئاتر پوچ لقب دادند، اما او همین لقب طعنه‌آمیز رو به مکتبی شاخص در نمایشنامه نویسی تبدیل کرد. او در نمایشنامه‌هاش همیشه معترض و افشاگر بیگذشت ارزش‌های سطحی و ریاکارانه آدم‌های زمانش بود. او دروغ، خیانت و نقاب، خودفریبی و دیگر فریبی آدم‌ها رو به صحنه می‌برد. پینتر به چهره‌ای سیاسی در عرصه جهانی هم تبدیل شد. معترض بزرگ سرکوب‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا و بعدتر حمله آمریکا و بریتانیا به عراق شد. به جز جایزه نوبل ادبی، نشان لژیون دونوور فرانسه، جایزه سران جهان، جایزه دیوید کوهن، جایزه لارنس اولیویر و جایزه تئاتر اروپا برای نبوغ و یک عمر خلاقیت، تنها گوشه‌ای از ستایش جهانیان از این نمایشنامه نویس بود. او که اوضاع جهان رو این اواخر بسیار نگران کننده می‌دید، پس از مدت‌ها بیماری سرطان در 78 سالگی درگذشت و 30 نمایشنامه، چند داستان و حدود 10 فیلمنامه از خودش به یادگار گذاشت. محمد رضا درویشی و حسین علیزاده جمعه 6 و 7 کنسرت مشترک خودشون رو 2 شب در ساعت 8 شب در تالار رودکی تهران اجرا میکنن. در چارچوب این کنسرت اول از محمد رضا درویشی قطعه‌ای با عنوان کلیدر که برداشت این موسیقیدان از رمان کلیدر محمود دولت آبادی اجرا میشه و در بخش بعدی قطعاتی از حسین علیزاده با عنوان اوسیان، ترکمن و نینوا اجرا خواهد شد. و اما سرانجام و پس از چند سال فراموشی و تأخیر، دومین آرت اکسپو یا بازار بزرگ فروش آثار هنرهای تجسمی از دوشنبه این هفته در تالار وحدت افتتاح شد. این اکسپو با 1500 اثر هنری از 750 هنرمند در تالار وحدت برپاست و تا 15 دی ماه برای دیدار و یا خرید آثار برقرار خواهد بود. در همین باره با مدیر یک گالری شرکت کننده در این اکسپو همراه میشیم، با خانم مهین بانو دریابگی، مدیر گالری دریابگی. خب خانم دریابگی، بگی چه نوع آثاری توی این اکسپو ارائه شده؟
توجه بیشتر رو نقاشیه، ولی خط و مجسمه هم هست، یعنی کارای حجمی، ولی کمتر اونا، بیشتر توجه روی نقاشی.
خانم دریا بگی، مردم توی این نمایشگاه با آثار چند هنرمند روبرو خواهند شد و چه تعداد اثر هنری شرکت داده شده؟
قرار بوده 20 تا 25 اثر هر گالری داشته باشه و یه تعدادی الان روی دیواره. هر گالری چون همه یکسان محل دارن، جاشون غرفهشون یکسانه، بعد یه تعدادی هم هست های اونا فروش بره، اینا میره جایگزین میشه.
قیمت گذاری آثار این اکسپو
با خود هنرهای تجسمی بوده توسط هنرمندای قدیمی و وارد که خودشون نقاشن، اونا اثر نظر کردن و کارا رو یه تعدادی رو قبول، تعدادی هم لابد مردود شده.
یعنی قیمت ها قطعی و از پیش تعیین شده خواهند بود؟
بله بله، قیمت ها قطعیه. بله.
توی آرت اکسپوی اول که سال 83 برگزار شد، من به خاطر دارم که قیمت‌ها رو یک گروهی از متخصصای هنری به سرپرستی آقای صادق تبریزی تعیین کرده بودن. آثارم بین 80,000 تومان اگر اشتباه نکنم تا 7 میلیون تومان به فروش رفت توی آرت اکسپوی اول. این دفعه آیا قیمت‌ها
من همه رو نمیدونم، ولی مال من تا 15 میلیون تومان هست. آقای اسفندیاری به دلیلی که ایشون هنرمند خیلی قدیمی هستن، تا خودشون 15 میلیون گذاشتن، بعضی از کاراشون، بعضی هاشم 5 میلیون 4 میلیون. ما از 250 تومن هنرمندای جوانه داریم، 7 میلیون 15 میلیون 4 میلیون 3 میلیون 2 میلیون متفاوت.
شما فهمیدین که بیشتر آثار مدرن است.
بیشتر مدرنه، آبرنگم هست، خطم هست، ولی من اینطور که نگاه میکنم خب الان موج نوگراییه، بیشتر مدرنه.
شما به عنوان یک گالری دار با سابقه این انتظار رو دارید در واقع با توجه به شناختون از بازار که آثار مدرن الان متقاضی بیشتری برای خرید داره تا آثار کلاسیک؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ممکنه که خیلی آثار تلفیقی ایرانی با مدرن یه کمی نوگرا شدن. مدرن هم هست، منتها مدرنی که خیلی ابسترکت مطلق نیست.
چقدر امیدوارید که بتونید این آثار رو به طور کامل بفروشید و با موفقیت روبرو بشه آثاری که تو این اکسپو ارائه شده؟
والا هیچ، من انتظار ندارم به طور کامل ما بتونیم بفروشیم، ولی امیدوارم که بتونیم با موفقیت این کارو انجام بدیم. چون خب گالری داران خیلی زحمت کشیدن، هنرمندان به همچنین کاراشونو ارائه دادن، امیدوارم که مردم ازشون استقبال کنن و نشون بدن علاقهشونو به هنر.
و اما نسخه انگلیسی کتاب تازه عباس میلانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که شرح حال 150 نفر از مردان و زنان ایرانیه که بین سالهای 1320 تا 1358 خورشیدی به نحوی در شکلگیری ایران مدرن نقش داشتن، از طرف انتشارات دانشگاهی سیراکیوز پرس منتشر شده. این کتاب به زودی با عنوان نام‌آوران ایران زمین هم به وسیله اکبر لاری به فارسی ترجمه میشه. مقولاتی که توی این کتاب بهش پرداخته شده از مذهب و سیاست تا فنون و ورزش و روزنامه‌نگاری رو در بر میگیره. دکتر میلانی درباره این کتاب به رادیو فردا اینطور میگه:
الان نوع ادبی زندگی نامه‌نویسی پرخواننده‌ترین نوع کتابی که در دنیا چاپ میشه. بخش عمده‌ای از این افرادی که تو این کتاب هستن، از این 150 نفر، فکر می‌کنم 140 نفرشون کسانی هستن که هیچی در مورد زندگیشون یا خیلی اندک در مورد زندگیشون نوشته شده. این نسلی که واقعا ایران دوران شاه رو اینا ساختن، جاده ها رو اینا ساختن، ساختمان ها رو اینا طراحی کردن، دانشگاه ها رو اینا اداره کردن، دانشگاه آریا مهر و شریف امروز رو این آدم ها شریف و آریا مهر کردن. مشاور ما در این قضیه ابراهیم گلستان بود، کسی که در زمینه آموزش و پرورش و بوروکراسی ایران کمک میکرد، فرهنگ مهر. اینا میدونید افراد به غایت خوش شهرتی هستند، به غایت فاضلی هستند در این زمینه.
و بخش مرور اخبار جنگ فرهنگی رو با یک خبر جالب به پایان میبرم. قصه فولکلور حسن کچل این بار در آلمان و با بازی بازیگران آلمانی به صحنه رفت. این نمایشنامه که البته یک کارگردان ایرانی به نام وحید شهیدی فر داره، به سبک فیلم حسن کچل علی حاتمی به شکل موزیکال اجرا میشه و ترکیبی از بازیگران و عروسک‌های نمایشی. این نمایش برای ایام کریسمس در نظر گرفته شده. به بخشای از این نمایش به وسیله بازیگران آلمانی و صحبت‌های وحید شهیدی فر با رادیو فردا توجه کنید.
Schaut, schade, schade, Farange, schaut das ferne Land. Schade, Farange, schade, Farange, Käse gab's und Brot. Orgel, Orlu, Orbalu, Lassen, Eis und Ormanu. Orgel, Orlu, Orbalu, Hassan, Katschan.
داستان حسن کچل یکی از داستانی بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر اینکه این فیگور حسن کچل هم یک فیگوری نیست که پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده ای این هدفی که تو زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه و اینو می‌خواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچهای آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? Hasani, die kein Wort mehr sie sah je vergisst. Hasani, das ist die liebliche Shady Sue. Hasani, wenn du die liebst, verrückt wirst du.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. گفتگوی ویژه این هفته و هفته بعد این جنگ در ادامه سلسله گفتگوهایی که درباره یکی از مباحث مطرح و جدی حوزه فرهنگی در ایرانه با عنوان زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت در ادبیات معاصر ایران. تا به حال تعدادی از چهره‌های ادبیات شعر و داستان مهمان جنگ فرهنگی هنری بودند و هر یک با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های خودشون در این باره که چرا عمر خلاقیت و درخشش نویسندگی ایرانی کوتاهه و تداومی در تولید آثار مهم نداره صحبت کردند. این هفته یک داستان نویس و منتقد ادبی مهمان ماست، فتح‌الله بی‌نیاز. از فتح‌الله بی‌نیاز تا کنون حدود 20 رمان و مجموعه داستان در تهران منتشر شده و مقالات بسیار زیادی در حوزه نقد ادبی، تا حدی که بیشتر او را به عنوان منتقد می‌شناسند. او در عین حال داوری بسیاری از جوایز ادبیات داستانی رو هم در دهه 80 به عهده داشته. بنابراین هم با آثار نسل جوان ایران آشناست و هم نسل پیشین. ضمن این که ایشون ادبیات جهان رو هم به خوبی می‌شناسند. با این مقدمه از آقای بی‌نیاز می‌خوام که علت‌های این زودمرگی خلاقیت در ایران رو از نگاه خودشون با ما در میون بگذارن. خب آقای بی‌نیاز، مهمترین این عوامل از نظر شما چی هستند؟
بعد در مورد پرسشی که کردی من عرض کنم دو مقوله را مهم میدونم در مورد عدم ادامه کاری یا تداوم کار نویسنده ها در ایران. یکی عوامل درونی هست و دیگری عوامل بیرونی. عوامل درونی که خوب برمیگرده به همین که فرد مثلا عمق و وسعت تجربه زیستش به عنوان نویسنده واقعا ممکنه در اون حد و اندازه‌ای نباشه که این دائما باربرتر و بارخیستر بکنه نوشته‌هاشو. دوم اینکه خیلی نویسنده ها هستن که اصلا مطالعه متاسفانه ندارن و چونم زبان خارجی خوب نمیدونن با بیشتر متنای اصلی بی ارتباطن. نکته سوم عدم ارتباط هست با سطوح مختلف مردم جامعه. خیلی از نویسنده ها از محل کارشون میان میرن خونه و بالعکس و فوقش در یکی دوتا محافل نقد و سخنرانی شرکت میکنن در ما، در حالی که یه نویسنده واقعا به تجربه زیسته عمیقی در ارتباط با مردم سطوح مختلف نیاز داره. بعدش هم بعضی از نویسندان با نوشتن یکی دو کار مقبول دچار نوعی خودشیفتگی میشن. ضمن این که یه نکته دیگه در مورد نویسنده هست، فاصله گیریشون از مباحث فلسفی و روانشناختی و جامعه شناختی.
اما غیر از این عوامل درونی که گفتید، عوامل مؤثر بیرونی که به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکنن چی هستن در فضای نویسندگی در ایران؟
ببینید در اینجا واقعا ادبیات اصلا از زندگی مردم حذف شده. مردم اصلا نمیدونن در ادبیات جدی چه اتفاقی میفته. لاجرم کسی نویسنده را نمیشناسه، کسی کار نویسنده را تعقیب نمیکنه، در حالی که شما در قرن 19 مثلا میبینید مادام بواری یا جنایت و مکافات تو نشریه چاپ میشد و پیگیری میکردن مردم داستانو. اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتها در طول سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. ضمن این که در ادبیات جدی ما در حد مثلا 2 یا 3 یا 4 چاپ و با 2200 نسخه تمام میشه. در فرانسه فرض کنید روزی 14 عنوان طبق گفته خودشون رمان و مجموع داستان جدید چاپ میشه، در حالی که اینجا اصلا چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است.
آقای بی‌نیاز، یک نکته اینجا هست که پرسش ایجاد میکنه در ذهن. ببینید الان خیلی از جوامع هستند که این مسائل بیرونی رو شاید تقریبا شبیه ما یا گاهی شدیدتر دارن. مثلا شما ببینید نجیب محفوظ از جامعه مصر میاد نوبل میگیره، یا نویسندهای آمریکای جنوبی که از کشورهای کوچیک بسیار فقیری میان که سطح سواد خیلی پایینه. نویسندهای ترک رو ببینید، مثلا اورهان پاموک از جامعه همسایه ما که مختصات فرنگیش هم خیلی شبیه به جامعه ما هست نوبل میگیره. اسماعیل کاداره از یه جامعه خیلی فقیر در آلبانی میاد و جهانی میشه. آیا اینها نشون دهنده این نیست که شاید وقتش رسیده باشه که جامعه نویسندگان و اهل قلم ما بیش از آنچه که مسائل رو متوجه مباحث بیرونی بکنن، نویسنده به خودش هم توجه کنه و به تربیت درونی خودش؟
بله، این دوتا ببینید ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. بله، از نیجریه هم جایزه گرفتن. نویسندگان شاخص دیگه‌ای هستن، مثلا در سودان طیب ساده هست، در سومالی مثلا نورالدین فرح هست. سالهاست که اینا کاندیدای جایزه معتبر اروپا هستن، من اینو اطلاع دارم. ولی به طور کلی همون مصر هم در حد و اندازه جامعه خودش نویسنده به جهان عرضه نکرده. اگر میبینید امروز ترکیه عرضه میکنه، برای اینی که ترکیه واقعا به این امر فرهنگسازی بسیار اهمیت داده. منتقدین شاخصی را انتخاب میکنه، بعد اونا میان کتابایی از اونجا برمیگزینن میدن دست مترجمین و مترجمین اونجا ترجمه میکنن به زبانهای مختلفی که آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، و بعد حتی در خود کشور ترکیه اینا چاپ میشن برای اینکه ارزونتر عرضه بشن.
خب اینایی که شما میفرمایید درستن، ولی نویسنده ایرانی که بالاخره نباید بنشینه تا این شرایط براش فراهم بشه. و
حالا این که شما میفرمایید نکته خیلی حساسی هست. من قبول دارم که ما به عنوان فرد و یک نویسنده ایرانی کمکار هست، نمیگم همه، ولی بیرون از اون فرد هم خیلی نقش داره. ببینید نویسنده بایستی کارش ای باشه که بنویسه و بخونه، چه استیون کینگ به اصطلاح بستلر باشه، چه یه نویسنده مثلا فیلیپ راف باشه. ولی نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و به اصطلاح خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ و بعدم نویسنده مدت ها مینویسه، بعد ترس و لرز اینه داره که اصلا ناشری پیدا بشه برای چاپ آثارش یا نه. وقتی هم اومد بیرون نیاز داره که یک عده تو روزنامه ها ازش حمایت بکنن، و چون نقد حرفه‌ای نداریم منتقدین حرفه‌ای به کار نمیپردازن. حتی بوک ریویو هم در اینجا خیلی کم شده، حتی معرفی کتاب در حد نازلی صورت میگیره. این پارامترا باعث میشه خب اینا سرخورده بشن حتی بعد از نوشتن یکی دو کتاب.
شما به عنوان منتقدی که هم در عرصه کار خلاقه و رمان نویسی و داستان نویسی خودتون فعال هستید، هم در عرصه نقد و بررسی تلاش‌های زیادی در این چند ساله کردین، مقالات مختلفی ارائه کردین، راه حل رو در چه میبینید؟ به هر حال وضعیت اجتماعی ایران هیچ تضمینی نیست که این وضعیت بر 20 سال آینده هم شرایط اونجوری بشه که نویسنده غربی یا نویسنده حرفه‌ای ازش برخوردار هست. فکر میکنید که نویسنده ایرانی چه باید بکنه؟
ببینید به اعتقاد من همینطور که گفتید هیچ امیدی نیست که به این زودی اون فضا ایجاد بشه. بنابراین نویسنده مجبور به عنوان پیشرو، پیشگام جامعه، همچنان بنویسه بدونه که در بدترین شرایط باید کار بکنه. مثلا مثل آخماتوا، بدترین شرایطی که میتونست برای یک شاعر وجود داشته باشه برای این وجود داشت، ولی همچنان شعر میسرود و آخرش هم جایگاه خودشو تثبیت کرد و در جهان به دست آورد.
یکی از مسائل دیگری که مبتلا به نویسندگان ما هست، به ندرت شاعر و نویسنده داستان نویسی در ایران پیدا میشه که آثار بزرگ دنیا رو، آنچه که در جهان پیرامونش داره خلق میشه، در جایی که به گفته مکلوان تبدیل به یک دهکده کوچک شده دیگه و دیگه آن سوی اقیانوس ها دیگه معنایی نداره، کمتر میبینید نویسنده ای به زبان دیگری به جز زبان فارسی آشنا باشه اساساً. در حالی که شما میبینید در سابقه ادبیات ایران همه شاعران بزرگ ما، نویسندگان بزرگ ما، دست کم زبان عربی رو به جز فارسی تسلط کامل داشتن.
بله این مسئله هست. ضمن اینکه اصلا من میگم همون زبان فارسی، ببینید الان واقعا نزدیک به 300 رمان وجود داره که به قول شما بایستی در سطح جهانی اینا از دونکیشوت شروع میشن تا مثلا فرض کنید آثاری که به روز ترجمه میشه از آمریکای لاتین. واقعا اگر اینا خونده نشن من به الا یزال فکری نویسنده کجا خواهد بود؟ ببینید نویسنده هایی مثل آلن روبگیریه را در نظر بگیرید، آدم فکر نمیکنه اینقدر کتاب خونده باشه. یا یوسا وقتی که لیست ریفرنس کتاباشو میده در مورد فرض کنین نقد مادام بواری، خواننده به حیرت در میاد چگونه یک نویسنده که اصلا کارش چیز دیگه است برای نوشتن نقد روی کتاب این همه مطالعه کرده، در حالی که چنین اتفاقی در کشور ما تا به حال نیفتاده. سفر اصلی نویسنده در متن، اینو ازش بگیرن به نظر من همون امر درونی که شما میفرمایید که اتفاق نمیفته، نجیب محفوظی به وجود نمیاد، دیگه او اتفاق نخواهیم داشت.
با ما تماس بگیرید به نشانی اینترنتی فرهنگ @radiofarda.com یا با اسمس 2042-60-38-74-150 و دیدگاهاتون یا انتقادها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه بخش کتاب این هفته رو فکر کردیم به جای اینکه به یک کتاب بپردازیم به نویسنده مهم مجموعه کتابهایی بپردازیم که روز پنج شنبه اولین سالمرگ درگذشتش بود. اکبر رادی، نمایشنامه نویسی که طی 50 سال کار مداوم 40 اثر نمایشی رو تألیف کرد و تأثیر بسیاری هم بر تئاتر ایران گذاشت. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه‌نگار همراه میشیم تا از اکبر رادی و آثارش بگیم. آقای سرکوهی،
همونطور که شما اشاره کردین این هفته خوب هست که راجع به اکبر رادی صحبت بکنیم. رادی بعد از اینکه داستان کوتاه جاده رو نوشت در سال 1338 و این داستان مثلا داستان بسیار زیبا و خوبی است، نمایشنامه روزنه آبی رو نوشت که در سال 1341 شاهین سرکسیان کارگردان بزرگ ایرانی اینو کارگردانی کرد. بعد هم کار مرگ در پاییز او که عباس جوانمرد از پشت شیشه‌ها رو که دین خسروی ارثیه ایرانی و افول او به که علی نصیریان و بعد هم نمایشنامه صیادان و لبخند باشکوه آقایگیل که رکسون دین خسروی. این بسته کارهایی که رادی پیش از انقلاب اسلامی کرده، بهترین کاراش البته و اجرا شده. کارهای رادی رو بهترین کارگردانهای تئاتر ایران اجرا کردن.
اگر ما ساعدی، بیضایی و خلج رو هر کدوم دارای شاخصهای متمایزی از همدیگه ببینیم، در کنار اینها اگر بخوایم رادی رو بگذاریم، چه چیزی باعث تمایز رادی در میان همگنان خودش و نمایشنامه نویسای زمانه خودش میشه که او رو برمیکشه تا 3-4 نفر اول دهه 40 و 50؟
رادی ضمن این که یک نگاه سیاسی اجتماعی داشت مثل ساعدی، اما خب سعی میکرد که در چارچوب نوعی از رئالیسم بمونه که به سنت تئاتر روسی نزدیک بود، یعنی به سنت چخوف و بزرگان تئاتر روسیه یه قرن 19. زبان رو تونست به اصطلاح زبان شاعرانه‌ای که دارای دینامیزم درونی هستش، که این دینامیزم درونی چون با هم چفت و بست هست که گفتگوها به اصطلاح بار اصلی به اصطلاح گسترش نمایش رو بر دوش میکشه. میشه گفت که در عرصه زبان و خلق بعضی کاراکترهایی که قبل از اون وجود نداشت، یعنی به خصوص کاراکتر روشنفکران دهه 40 و 50، رادی بنبست روشنفکر بیعمل رو در دهه 40 و 50 نشون میده. یعنی مسئله اصلی رادی روشنفکری است که فلج هست و عمل نداره و نمیتونه عمل بکنه، ضمن اینکه انتقاد داره، میخواد جامعه رو تغییر بده، فکر داره اما پای عمل نداره.
اما رادی در 3 دهه اخیر برخلاف دهه 40 و 50 تا حد زیادی در سایه موند. علت این موضوع چی بود؟
رادی در واقع در کاری که بعد از انقلاب نوشت هم به اصطلاح خودش رو تکرار میکرد، اما دیگه در زمانی بود که اون آدمهای رادی و مسائلی که رادی مطرح میکرد در دهه 40 و 50 و جذاب بود، این مسائل در دهه های بعد جذاب نبودن و در این حال اون آدمها هم دیگه دورانشون سپری شده بود.
و در مجموع اگر بخواین کارنامه رادی رو یک ارزیابی خیلی کوتاهی بکنید، شما توصیه‌تون به خواننده آثار نمایشنامه نویسی در مورد آثار رادی چه هست؟
خواننده امروزه میتونه اولا بخشی از تاریخ اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در آثار رادی ببینه، در اصل که در دهه 40 و 50 نوشته، در بهترین آثارش منظورمه، و هم رادی از نظر زبان بهتون توجه بکنیم که مسئله خلق زبان در تئاتر دشوارترین مسئله سینماشناسی ایران است. در این زمینه خب به تجربه های بسیار موفقی داره، در کنار البته شکست هایی هم که داره، و در این زمینه به اصطلاح میشه از او آموخت.
من مهرداد سپهری آخرین صفحه 33 شماره از جنگ فرهنگی این هفته رو هم همینجا میبندم تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در اینجا همکارم مهرداد میردامادی به ما پیوسته و تا 20 ثانیه دیگر آخرین خبرها را به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرساند. من هم به نوبه خود از فرصت باقی مانده استفاده میکنم و آرزو دارم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهترین آهنگ ها